خونه از بر کردم، شعر شکسته عشقو تا خونه از بر کردم.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد به دومین بخش از صبحانه با خبر خوش آمدید. اگر تازه به ما پیوستید به شما سلام میکنیم و الان روز اول مهره و الان وقتیه که کوچولوهای عزیز عازم مدرسه هستن، براتون روز خوبی آرزو میکنیم و شما پدر و مادرهای محترم و شنوندگان خوب ما وقت اونه که سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم کیان معنوی.
صدها تن از مخالفان گروه‌های مسلح اسلامی در لیبی شامگاه جمعه و بامداد امروز شنبه به مراکز این گروه‌ها در بنغازی حمله کرده، آنها را تصرف کردند. در این حملات حدود 3 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با نوری المالکی نخست وزیر عراق در مورد لزوم جلوگیری از ارسال اسلحه از طریق قلمرو زمینی هوایی عراق به سوریه گفتگو کرده است. در همین حال عراق اعلام کرد به ایران اطلاع داده است که برخی هواپیماهای مسافربری ایرانی به مقصد سوریه مورد بازرسی قرار خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری ها آمریکا تصمیم گرفته است نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست سازمان های تروریستی حذف کند. رویترز از قول دو مقام آمریکایی که نامشان برده نشده میگوید که این تصمیم به طور رسمی از اول اکتبر 10 روز دیگر اعلام می شود. در بلاروس 6 گروه عمده اپوزیسیون دولت آن کشور اعلام کردند انتخابات پارلمانی فردا یکشنبه را تحریم می کنند. دادگاهی در ترکیه 3 ژنرال سابق ارتش این کشور را به جرم توطئه برای کودتا به حبس ابد محکوم کرده است. در مجموع 322 افسر ارتش ترکیه در رده‌های گوناگون محکوم و 34 نفر نیز تبرئه شدند. خبرگزاری رویترز روز جمعه از قول به گفته این خبرگزاری منابع آگاه خبر داد که هکرهای ایرانی طی 1 سال گذشته چندین بانک بزرگ آمریکا، بانک آف آمریکا، JP Morgan و سیتی گروپ را هدف قرار دادند. بنابراین گزارش مقام‌های دولتی و بانکی آمریکا هنوز در این مورد اظهار نظری نکردند.
سپاسگزارم. سرخط خبرها را از کیان معنوی می‌شنیدید. و اما تظاهرات اعتراض‌آمیز در واکنش به انتشار فیلم توهین‌آمیز به پیامبر مسلمانان و انتشار کاریکاتورهای منسوب به او در هفته‌نامه فرانسوی روز جمعه در سراسر جهان ادامه داشت. در ایران رئیس جمهوری و سخنگوی وزارت امور خارجه این فیلم را محکوم کردند. اعتراض‌های صورت گرفته تا کنون 30 کشته بر جای گذارده است. فرین عاصمی از رادیو فردا.
روز جمعه تظاهرات اعتراض‌آمیز به انتشار فیلم آماتور و ضد اسلامی که در آمریکا تولید شده و همچنین کاریکاتورهای منسوب به پیامبر مسلمانان که در یک هفته‌نامه طنز فرانسوی منتشر شده همچنان ادامه داشت. در پاکستان 10,000 نفر علیه این فیلم در سراسر این کشور تظاهرات کردند. دولت پاکستان روز جمعه را تعطیل ملی اعلام کرده، این روز را روز عشق به پیامبر نامیده و از مردم خواسته بود تظاهرات صلح‌آمیز برگزار کنند. با این حال به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس تظاهرات در پاکستان به خشونت کشیده شد و 3 نفر در این خشونت ها کشته شدند. دست کم 15 نفر از جمله 3 افسر پلیس هم در این درگیری ها زخمی شدند. در اسلام آباد تظاهر کنندگان به سمت پلیس سنگ پرتاب کردند. پلیس هم به سوی معترضان گاز اشکاور پرتاب کرد. مقام های پاکستانی موبایل ها را در شهرهای بزرگ این کشور قطع کردند. یکی از مقام های وزارت کشور پاکستان که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت موبایل ها در 15 شهر از جمله اسلام آباد، لاهور و کراچی قطع شده بود. مقام های پاکستان بیمان را داشتند که معترضان در درون موبایل ها مواد منفجره کار گذاشته باشند. رجا پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان فیلم توهین به پیامبر مسلمانان که فیلمی کم بودجه و آماتور بوده را بدترین نوع تعصب نامید.
بگذارید یک موضوع را روشن کنم. این آزادی بیان نیست، بیشتر نفرت است. این فیلم استانداردهای دوگانه را نشان می‌دهد. اگر انکار هولوکاست جرم است، چطور این عادلانه نیست که مسلمانان به بدنام کردن یکی از مقدس‌ترین شخصیت‌های دینیشان واکنش نشان ندهند. در این میان از جامعه بین المللی و کسانی که در محکوم کردن این فیلم به مسلمانان پیوستند تشکر می‌کنیم.
تعدادی از دانش آموزان مدرسه در پیشاور هم به جامعه معترضین پیوسته و شعار می‌دادند که کسی که کفر بگوید را باید سر برید. در مالزی هزاران نفر در کوالالامپور پایتخت این کشور تظاهرات صلح‌آمیز برپا کردند. نخست وزیر مالزی این فیلم را به شدت توهین‌آمیز خواند. با این حال گفت اکنون بیش از هر زمان دیگری هر یک از ما مسئول این هستیم که با هم و در کنار هم برای احترام و مدارای بیشتر تلاش کنیم. تمام سفارتخانه‌های آمریکا در اندونزی تعطیل شدند و روز جمعه تظاهراتی کوچک در مقابل سفارت آمریکا در جاکارتا برگزار شد، اما درگیری گزارش نشده است. به گزارش آسوشیتد پرس در عراق حدود 3000 نفر از طرفداران مقتدى صدر که مورد حمایت ایران است در جنوب بصره علیه این فیلم تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان پرچم عراق و تصاویر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در دست داشتند و شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دادند. در سریلانکا حدود 2000 نفر از مسلمانان تصاویر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و پرچم این کشور را سوزاندند. این افراد خواستار ممنوعیت پخش فیلم توهین‌آمیز شدند. در بنگلادش بیش از 2000 نفر از مردم در خیابان‌های پایتخت تظاهرات کردند. در لبنان تظاهرکنندگان پرچم‌های زرد حزب الله را به همراه داشتند. تظاهرات توسط حزب الله لبنان ساماندهی شده بود. به گزارش آسوشیتد پرس پلیس مجبور به گذاشتن مقررات منع عبور و مرور در قسمت هندی نشین کشمیر شد. دسترسی به اینترنت و موبایل ها هم در این مناطق قطع شده است. در همین حال در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به خاطر فیلم توهین‌آمیز از غرب به شدت انتقاد کرد. آقای احمدی نژاد که در مانور ارتش جمهوری اسلامی در تهران سخنرانی می‌کرد گفت در پاسخ به زشت‌ترین توهین‌ها به پیامبر مسلمانان غرب پرچم احترام به آزادی بیان را بالا برده است. آقای احمدی نژاد این کار را تزویر خوانده است. در همین حال تارا سوننشاین معاون وزارت خارجه آمریکا در امور دیپلماسی و عمومی روز پنجشنبه گفت آمریکا کشوری است که بر پایه مدارای ملی و آزادی بیان ساخته شده است.
دولت آمریکا هیچ ربطی به این فیلم زننده و نفرت انگیز ندارد. هیچ ربطی. این جمله ارزش تکرار را دارد چون فکر می‌کنم همه در دنیا آن را متوجه نشدند.
خشونت‌ها و درگیری‌های ناشی از اعتراض به فیلم توهین‌آمیز به پیامبر مسلمانان تاکنون 30 کشته بر جای گذاشته است.
فرینا آسمی گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز برای شرکت در نشست سالانه سازمان ملل متحد راهی نیویورک می‌شود. حضور او از همکنون با اعتراض‌های مواجه شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی کوتاه دارد به گزارشی در این باره.
هرگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران قصد می‌کند تا به نیویورک برود و در نشست عمومی سازمان ملل متحد حضور پیدا کند، موج اعتراض‌های معترضان به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را هم با خود همراه می‌کند. حالا این معترضان پی بردند که رئیس جمهوری ایران در طول مدت اقامتش در نیویورک کجا اتراق می‌کند. آنها قصد دارند در محوطه ساختمانی که آقای احمدی نژاد قرار است در آنجا صحبت کند جمع شوند، با پلاکاردهایی در دست که بر روی آنها خطاب به رئیس جمهوری ایران نوشته شده دیکتاتور و حتی او را با رهبر آلمان نازی آدولف هیتلر مقایسه کردند. ناتان کارلتون سخنگوی اتحاد علیه ایران اتمی ضمن اشاره به آمادگی کامل این گروه برای حضور رئیس جمهوری ایران که این هفته برای حضور در نشست عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می‌رود، به خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌گوید ما می‌خواهیم او ببیند که اینجا جایی ندارد. محمود احمدی نژاد چهارشنبه در نشست عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کند. معترضان انتظار دارند که او همچون دو سال پیش این بار هم در هتل لوکس وارویک اتراق کند، اما مسئولان این هتل مثل دو سال پیش تایید نکردند که آیا رئیس جمهوری ایران به این هتل خواهد آمد یا نه. اعضای اتحاد علیه ایران اتمی قصد دارند مانند سال قبل به حضور محمود احمدی نژاد در این هتل اعتراض کنند. به این منظور تعدادی از اتاقهای هتل را رزرو کردند به این امید که بتوانند از نزدیک با رئیس جمهور و هیئت همراهش روبرو شوند و خشم خود را به او و هیئت همراهش نشان دهند. عصبانیت این گروه و حتی تعدادی از گروههای برجسته یهودی دامن هتل وارویک را هم گرفته است. آنها اصرار دارند که این هتل نباید به آقای احمدی نژاد سرویس بدهد، چرا که به اعتقاد این عده او کسی است که هولوکاست را انکار می‌کند حملات تروریستی 11 سپتامبر را کار دولت آمریکا می‌داند، مردم خودش را سرکوب می‌کند و از گروه‌های به گفته این گروه تروریستی نظیر حماس حمایت می‌کند. در همین ارتباط یک گروه مدافع حقوق یهودیان نیز نامه‌ای را به هتل وارویک فرستاده و از مسئولان این هتل خواسته است اجازه ندهند آقای احمدی نژاد در این هتل اقامت کند. نمایندگان هتل وارویک به این نامه هنوز واکنشی نشان ندادند.
همکارم محمد زرقامی گزارش می‌داد و نوبت می‌رسه به برنامه فرهنگی دنیای نشر، کاری از کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
شمار فرهنگنامه‌های معتبر در عرصه فلسفه سیاسی، سیاست نظری، اصطلاحات، مکتب‌ها و آرای سیاسی در ایران اندک است و کتاب فرهنگ اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی تألیف پرویز بابایی که اخیراً منتشر شد از بهترین آثار در این عرصه است. از یونان کهن تا اکنون اغلب اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی در جوامع غربی و در پاسخ به نیازهای در اون جوش فکری و عملی این جوامع خلق و در فرهنگ این جوامع جذب شدند. اغلب میثاق‌ها و پیمان‌های جهانی و منطقه‌ای نیز در این جوامع تدوین و امضا شدند. ایرانیان اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی را از دوران مشروطه به بعد از فرهنگ غربی وام گرفتند، اما دامنه این گونه اصطلاحات از مفاهیم مکتب‌ها و شخصیت‌های مشهور در عرصه سیاست نظری گرفته تا میثاق‌ها، قراردادها و پیمان‌های بین‌المللی بسیار گسترده است و هر سال نیز اصطلاحات جدیدی در این عرصه‌ها ابداع می‌شود. هم از این روی علاقمندان به قلمرو سیاست نظری و عملی به منابعی معتبر برای شناخت مفهوم و مفهوم اصطلاحات و مکاتب نیازمندند. در پاسخ به همین نیاز، فرهنگ‌های گوناگون در عرصه سیاست نظری، آرا، اصطلاحات، مکتب‌ها و شخصیت‌های نظری در عرصه سیاست در جوامع غربی تألیف شدند. فرهنگ نویسی در ایران نیز از دوران مشروطه آغاز شد و تا کنون بیش از 400 فرهنگ اصطلاحات در عرصه‌های گوناگون از فلسفه، سیاست نظری و جامعه شناسی تا موسیقی و نقاشی تألیف، ترجمه و منتشر شدند. تألیف فرهنگ‌نامه‌های معتبر در جوامع غربی به گروه‌های تخصصی واگذار می‌شود که از پشتوانه نهادهای حمایت کننده برخوردارند، اما اغلب فرهنگنامه‌های معتبر را در ایران مؤلفانی تألیف کردند که از حمایت برخوردار نبوده و سال‌های درازی از عمر خود را در این کوشش فردی سرمایه‌گذاری کردند. پرویز بابایی از معتبرترین مترجمان و مؤلفان کتاب‌های فلسفی و فلسفه سیاسی در ایران است و آشنایی عمیق او با مفاهیم، مکتب‌ها و مقولات فلسفه سیاسی و سیاست نظری در تألیف کتاب فرهنگ اصطلاحات و مکاتب سیاسی به کار آمده است. کتاب‌هایی چون گزیده نوشته‌های کارل مارکس، مسائل تاریخ فلسفه، از سقراط تا سارتر، فلسفه برای همه، اندیشه انقلابی مارکس و مکتب‌های فلسفی از دوران باستان تا امروز از جمله آثاری است که پرویز بابایی ترجمه یا تألیف کرده است. مؤلف فرهنگنامه مکتب‌ها و اصطلاحات سیاسی در گزینش مدخل‌ها و انتخاب مفاهیم، مکتب‌ها و شخصیت‌هایی که در کتاب او آمدند، روال فرهنگنامه معتبر آکسفورد را به کار گرفته است، اما کوشیده است تا دستاوردها و اطلاعات نو، تازه و به روز را نیز در حد مدخل بیفزاید. در فرهنگ آکسفورد در گزینش مدخل‌هایی که به شخصیت‌های سیاسی برمی‌گردند، دو معیار قابل اندازه‌گیری اعمال شدند. نخست آنکه شخصیت مورد بحث تا پایان سده 20 درگذشته باشد. شخصیت‌ها نیز نه به دلیل مقام‌های سیاسی خود، که بر بستر آرا و نظریات خود در عرصه سیاست نظری به فرهنگ نام راه می‌یابند. پرویز بابایی نیز مدخل‌های مربوط به شخصیت‌ها را بر این دو معیار تنظیم و در مدخل مکتب‌ها، اصطلاحات و مفاهیم نظریات انتقادی خود را نیز مطرح کرده است. فرهنگ اصطلاحات و مکاتب سیاسی کتابی روشمند است و اطلاعات لازم را درباره اصطلاحات، مکتب‌ها، نظریات، مفاهیم و قراردادهای سیاسی و پیمان‌ها و میثاق‌های بین‌المللی به خواننده منتقل می‌کند.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم بسکتبال ایران تا ساعتی دیگر در توکیو پایتخت ژاپن در فینال مسابقات بسکتبال کاپ آسیا به مصاف تیم ملی ژاپن می رود. ایران اگر امروز در برابر ژاپن پیروز شود، سال آینده اجازه خواهد یافت بدون شرکت در مسابقات انتخابی در جام ملت‌ها حضور یابد. تیم ملی بسکتبال ایران در دور مقدماتی کاپ آسیا با ژاپن هم گروه بوده و علاوه بر پیروزی بر این تیم، در هفته گذشته تیم‌های بسکتبال هند، قطر، تایوان و ازبکستان را به راحتی برده است. ایران در نیمه نهایی روز جمعه تیم ملی بسکتبال فیلیپین را نیز 77-60 شکست داده. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته نهم خود را روز جمعه با 7 مسابقه آغاز کرد که طی آن سایپای کرج با پیروزی 2-1 مقابل پیکان به صدر جدول رسید. راه آهن در رشت داماش گیلان را با 1 گل برد و همین نتیجه را فولاد خوزستان در اهواز مقابل ملوان انزلی به دست آورد. مس کرمان هم در خانه 1-0 ذوب‌آهن را شکست داد. در بندرعباس پیکار آلومینیوم و هرمزگان با نفت آبادان 1-1 مساوی شد. تیم تراکتورسازی تبریز در یک بازی پرگل و جذاب با 5 گل تیم گهر درود را بدرقه کرد. به عکس این مسابقه، دیدار استقلال تهران با سپاسی شیراز در ورزشگاه آزادی تهران علاوه بر مساوی بدون گل یک بازی کسل کننده بود. در پایان این مسابقه، طرفداران استقلال نام فرهاد مجیدی کاپیتان سابق تیم را که سال پیش استقلال را ترک گفته صدا می زدند. و امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال هم در کنفرانس مطبوعاتی بعد از مسابقه اظهار داشت:
بنده تا روزی که اصلا اون کاری که خودم میدونم و همکاران میدونن انجام میدیم. اینا حق دارن هر کی رو که دوست دارن صدا کنن، بالاخره باید گوش کنیم ولی باید کار خودمونو بکنیم.
تیم استقلال در حال حاضر در رده 8 جدول لیگ برتر ایستاده و رقیب سنتیش پرسپولیس فعلا در مکان 15 است. در بالای جدول به ترتیب سایپا، تراکتورسازی، سپاسی و نفت تهران اول تا 4، راه آهن، سپاهان و سبای قم 5-7. تکلیف قطعی صدر جدول را در پایان هفته 9 دو مسابقه فردا یکشنبه رقم خواهد زد. سپاهان در اصفهان مقابل پرسپولیس و دیدار نفت تهران با سبای قم در تهران. پیروزی هر یک از تیم‌های سپاهان، نفت و سبا معادلات بالای جدول را به هم خواهد زد. در آلمان در هفته 4 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 جمعه شب تیم فوتبال آینتراخت فرانکفورت در پی پیروزی 2-1 در زمین نورنبرگ جای بایر مونیخ را در سطح جدول گرفت. گل دوم فرانکفورت دقیقه 60 توسط بازیکن ژاپنی این تیم تاکاشی اینوی زده شد. اما امشب اگر بایر مونیخ در زمین شالکه پیروز شود، با گل شماری صدرنشین خواهد شد و فرانکفورت به رده دوم می رود. و در تهران امروز گروهی از بازیکنان اسبق تیم ملی فوتبال ایران که در جام جهانی 1998 فرانسه حضور داشتند، دیداری خیرخواهانه با تیم فوتبال منتخب رسانه‌های ورزشی برگزار خواهند کرد. اوایل این مسابقه که در ورزشگاه شیرودی برگزار می‌شود، صرف خرید لوازم و تحریر برای دانش آموزان مناطق زلزله زده خواهد شد.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامگیر ما 2420-603-87-41-50 603-87-41-50 منتظر اسمس های شما هستیم. و گروهی از شما در دقایق گذشته برای ما اسمس فرستادید. از همه شما که سلام و صبح بخیر گفتید تشکر میکنیم و سلام و صبح بخیر میگیم بهتون. و تعدادی از اونهایی که برامون اسمس فرستادن نوشتن، از جمله آقای امین که خودشونو شنونده همیشگی از ترکمنصحرا معرفی کردن، نوشتن: سلام به کارکنان رادیو فردا. تمام آدم ها دو چیز را هیچ وقت نباید فراموش کنند، خدا را و مرگ را. متاسفانه در این دنیا از آدم ها کارهای زشت و ناپسند دیده می شود. دروغ گفتن، توهین کردن، ظلم کردن، حرام خوردن، حق دیگران را پایمال کردن. خدا تمام کسانی را که به راه کج قدم گذاشتن به راه درست هدایت فرماید. شرمنده دیگری نوشتن: درود به تمام عزیزان رادیو فردا. به آقای بهرامی بگید چرا مثل سران ایران از طرف مردم حرف میزنید؟ شما حرف خودتان را بزنید. با تشکر، مهرشاد. اشاره به آقای بهرامی، اشاره به سخنان و دیدگاه‌های نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی در تهران بود که به پرسش‌های همکارم پاسخ داده بود در بخش نخست صبحانه با خبر در مورد خروج سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی در آمریکا. شنونده دیگری نوشتن که آقای رضا از بوشهر در مورد ترانه‌ها اظهار نظر کردن و ترانه‌های قدیمی خواستن. شنونده دیگری نوشتن خبرهای ورزشی رو بیشتر پخش کنید، از مقدار کم اون شاکی بودن. و شنونده دیگری، اجازه بدید ببینم نام ندارن، نوشتن با خروج مجاهدین از لیست تروریست ها آقای اوباما ثابت کرد که بابا نبوده و نیست. شنونده دیگری اینطوری مرقوم کردن که سلام بر شما، صلح و صفا فقط با صداقت راستین و اعتماد به دست می آید، نه بمب اتم و موشک، به امید روزی که نه خونی ریخته شود نه مرزی وجود داشته باشد. داوود، احتمالاً آقای داوود و آقای قاسم یا آقای داوود قاسم. موضوع خارج شدن مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا فقط رژیم اسلامی را ناراحت می کند، چون که جنگیدن مجاهدین با رژیم، منظور مجاهدین سرنگونی همین رژیم بود که هزاران نفر را به زندان انداختند و کشور را به سرحد نابودی و جنگ کشاندند و 90% از ملت ایران ناراحت نیستند. شاید رژیم کسانی را به راه پیمایی دعوت کند، ولی هر کس هم که به خیابان بیاید برای مخالفت با تصمیم آمریکا، آن افراد هم بنا به دلایلی مجبوری و تحت فشار نیروهای امنیتی است. این تحلیل رو آقای حسن ارسال کردن. سپاسگزاریم از همه شما و بریم و بشنویم خبرهای دنیای موسیقی رو از علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم که روز اول مهر رو خوب شروع کرده باشید. تابستونی که گذشت بجز از اون هنگام که همزمان بود با ماه رمضان، اتفاقهای بسیاری در موسیقی ایران رخ داد و اجراهای مختلفی برگزار شد، به ویژه در هفته آخر تابستون. اما به نظر میرسه با اینکه پاییز رسیده، همچنان اجراهای مختلف فضای موسیقی ایران رو قرار داغ نگه داره. خیلی ها وعده دادن که در همین هفته اول پاییز به روی صحنه میرن. از جمله کنسرت‌هایی که قرار برگزار بشه، اجرای موسیقی آینه هاست. اجرایی از برادران پور ناظری، کیخسرو و سیاوش به عنوان آهنگساز و به همراهی همایون شجریان به عنوان خواننده، که در این آخر هفته در برج میلاد تهران اتفاق می‌افته. در کمتر از 48 ساعت همه بلیط‌های این کنسرت به فروش رفته. برای همین اجراهای آخر هفته تمدید شده و گروه قراره که اول هفته بعد هم به روی صحنه بره. گروهی که اسمش رو سیاوش نام گذاشته و همایون شجریان در مصاحبه مطبوعاتی گفته دلیل انتخاب این اسم ادای احترام به پدرش محمد رضا شجریانه. به این دلیل که این استاد مسلم آواز در ابتدای فعالیت نام مستعار سیاوش رو برای خودش انتخاب کرده بود. این اولین تجربه و همکاری مستقیم همایون شجریان با برادران پور ناظریه. البته این هنرمندان قبلا همکاری های مختلفی داشتن، از جمله در گروه همنوازان حصار. به قطعه به نام پنهان چو دل با صدای همایون شجریان گوش میدیم. قطعه ساخته اردشیر کامکار که در بین نوازندگان این اثر طهمورث پور ناظری به عنوان نوازنده کمانچه و سهراب پور ناظری به عنوان نوازنده تار حضور دارند.
از دل سلامت می کنم، تو کعبه ای هر جا روم مست من آمد می کنم. ای با من ها پنهان شده از دل سلامت می کنم،
تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم
قصد مقامت می
کنم. البته نه فقط هنرمندان اجراها رو در پاییز جدی گرفتن که خیلی از اونها هم قراره آلبوم جدیدی بیرون بدن، از جمله خشایار اعتمادی از خوانندگان پیشگام موسیقی پاپ در داخل ایران پس از انقلاب سال 1357. آلبوم جدید او به نام تو محکومی به برگشتن در این ماه قرار منتشر بشه. خشایار اعتمادی در این آلبوم قطعه‌ای رو با رضا صادقی دیگر خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی خونده، قطعه‌ای که در فضای اینترنتی این روزها پخش شده. البته این بدون اجازه این هنرمندانه و خشایار اعتمادی در واکنش به این اتفاق گفته انتشار غیر قانونی این قطعه او رو ناراحت کرده و به نظرش اتفاقی تلخه. گفته دوستانی که این قطعه رو پخش کردن خیانت در امانت کردند. به هر حال ما با هم به تیزر این آلبوم جدید گوش میدیم، تکیه هایی از مجموعه آهنگ های تازه خشایار اعتمادی که در کنار هم قرار گرفته.
روی هر قله‌ای باشی برای من هدف میشی، بگردی دور دنیا رو بازم با من طرف میشی. من اینو خوب میدونم برای چی منو میخوای، تو وقتایی که تنهایی فقط دنبال من میای.
خبر آخر این که یکی از بزرگان و اسطوره های موسیقی معاصر که خیلی وقت بود کسی از او چیزی نشنیده بود، قراره که برای بزرگداشت نیم قرن فعالیتش در موسیقی به زودی اثر تازه‌ای منتشر کنه و شاید هم به روی صحنه بره. او کسی جز اریک کلپتون نیست، خواننده، نوازنده و آهنگساز 67 ساله انگلیسی، مردی تأثیرگذار در عرصه موسیقی راک، بلوز و هارد راک که خیلی ها او رو از برترین نوازندگان گیتار به حساب میارن. با هم به آهنگ لیلا اثری از او گوش میدیم، البته به اجرای زنده این اثر که 20 سال پیش اتفاق افتاد. اریک کلپتون و همراهانش اون موقع در این اجرا از سازهای الکترونیکی استفاده نکردند.
Tell me all my love today, hey love,
ساعت 8 بامداد، این آغاز سومین بخش از صبحانه با خبر و متاسفانه آخرین بخش از اونه. عزیزان اجازه بدید که در آغاز این آخرین بخش صبحانه با خبر هم تازه ترین خبرها رو بشنویم از کیان معنوی از نوع مشروعشون.
صدها تن از مخالفان گروه‌های مسلح اسلامی در لیبی شامگاه جمعه و بامداد امروز شنبه به مراکز این گروه‌ها در بنغازی حمله کرده آنها را تصرف کردند. بنابر گزارش‌ها تظاهر کنندگان در حمله به ساختمان مقر گروه انصار الشریعه در بنغازی پرچم این گروه را پایین کشیده یک خودرو را آتش زدند. در این حمله حدود 20 نفر زخمی شدند. در حمله بامداد امروز معترضان به مقر گروه سهاتی 3 نفر در خارج محوطه مقر این گروه کشته شدند. تظاهر کنندگان همچنین ساختمان متعلق به یک گروه دیگر اسلامی موسوم به تیپ ابو سلیم را اشغال کرده و اعضای این گروه را بیرون کردند. حملات به مراکز گروه‌های مسلح پس از آن انجام می‌گیرد که روز جمعه ده‌ها هزار لیبیایی در شهر بنغازی در مخالفت با گروه‌های مسلح اسلامی تظاهرات کردند. کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با نوری المالکی نخست وزیر عراق در مورد لزوم جلوگیری از ارسال اسلحه از طریق قلمرو زمینی هوایی عراق به سوریه گفتگو کرده است. ایالات متحده در آغاز این ماه از بغداد خواست هواپیماهای ایرانی را که از فضای هوایی عراق عبور می‌کنند وادار به فرود کرده مورد بازرسی قرار دهند تا اطمینان حاصل شود که تسلیحاتی برای حکومت اسد فرستاده نمی‌شود. روز چهارشنبه وزارت خزانه داری آمریکا 117 هواپیمای شرکت‌های ایران ایر، ماهان ایر و یاس ایر را به اتهام حمله اسلحه به سوریه تحت پوشش کمک‌های انسانی مشمول تحریم‌های خود قرار داد. در همین حال عراق اعلام کرده است که به ایران اطلاع داده که برخی هواپیماهای مسافربری ایرانی به مقصد سوریه مورد بازرسی قرار می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری‌ها آمریکا تصمیم گرفته است نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند. خبرگزاری رویترز از قول دو مقام آمریکایی که نامشان برده نشده است می‌گوید که این تصمیم به طور رسمی از اول اکتبر 10 روز دیگر اعلام می‌شود. وزارت خارجه آمریکا حذف نام مجاهدین را از این فهرست به همکاری این سازمان در تخلیه اردوگاه اشرف در نزدیک بغداد مشروط کرده بود. در بلاروس 6 گروه عمده اپوزیسیون دولت آن کشور اعلام کردند که انتخابات پارلمانی فردا یکشنبه را تحریم می‌کنند. رهبران گروه‌ها و احزاب اپوزیسیون روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی انتخابات مجلس را با توجه به بازداشت فعالان سیاسی نمایشی خنده‌آور و فاقد اعتبار توصیف کردند. رهبران اپوزیسیون در بلاروس اعلام کردند که تحریم انتخابات پارلمانی به منزله رأی عدم اعتماد به رژیم الکساندر لوکاشینکا است. دادگاهی در ترکیه 3 ژنرال سابق ارتش این کشور را به جرم توطئه برای کودتا به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش تلویزیون NTV ترکیه دادگاه اعلام کرده است که با این حال این 3 نفر 20 سال زندانی می شوند چون ترهانها شکست خورده. به گزارش خبرگزاری رویترز در مجموع 322 افسر ارتش ترکیه در رده های گوناگون محکوم و 34 نفر نیز تبرئه شدند. خبرگزاری رویترز روز جمعه از قول به گفته این خبرگزاری منابع آگاه خبر داد که هکرهای ایرانی طی یک سال گذشته چندین بار مؤسسه های بانک آف امریکا، جی پی مورگان و سیتی گروپ را در آمریکا هدف قرار دادند. به گزارش رویترز این حملات که از اواخر سال 2011 آغاز شده و در سال جاری نیز ادامه داشته به صورت اختلال در سرویس اینترنت و بالا بردن ترافیک وبسایت های این بانک ها بوده است. بنابراین گزارش هنوز مشخص نیست که آیا این هکرها توانستند اطلاعاتی به سرقت ببرند یا خیر. به گفته مقام های پاکستان دست کم 16 نفر در تظاهرات خشونت آمیز روز جمعه در این کشور کشته و زخمی شدند. دولت پاکستان روز جمعه را روز اعتراض مسالمت آمیز به فیلم ضد اسلامی اخیر و چاپ کاریکاتورهای جدید پیامبر اسلام در یک مجله فرانسوی اعلام کرده بود. و آخرین خبر این که سازمان تجارت جهانی پیشبینی خود را از نرخ رشد تجارت جهانی در سال آینده تغییر داد. سازمان تجارت جهانی پیشبینی خود را از نرخ رشد تجارت جهانی در سال آینده و باقی مانده سال جاری تغییر داده است. پیشتر این نهاد مالی بین‌المللی نرخ رشد تجارت جهانی در سال آینده را 5.6% ارزیابی کرده بود که به 4.5% کاهش داد.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و آخرین بخش خبری در این صبحانه با خبر روز شنبه. و ما آمریکا، بریتانیا و فرانسه روز پنجشنبه به جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند که زمان برای حل بحران هسته‌ای ایران از راه مذاکره و دیپلماسی رو به پایان است. آنها همچنین ارسال اسلحه از ایران برای رژیم سوریه را غیر قابل قبول خوانده و اعلام کردند که این اقدام جمهوری اسلامی باید متوقف شود. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره قطعنامه‌ای پرسیده که ایران را از ارسال و صادرات سلاح منع می‌کند.
مطابق قطعنامه 1929 که تأییدی به یکی از قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت، ایران قانوناً منع شده از صدور هر نوع اسلحه به کشور ثالث. در این مورد سوریه هم در شمول تحریم‌هایی که علیه ایران صورت گرفته قرار می‌گیره، ولی عراق با تظاهر به اینکه از محموله‌های ارسالی ایران بی اطلاع است، تا به حال مانع از پرواز هواپیماهای مسافری ایران شده که مشکوک به حمل اسلحه هستند. البته ایران این موضوع رو انکار می‌کنه، ولی طبیعتاً با وجود شواهد غیر مستقیم که وجود داره، انکار ایران تا به حال خیلی باعث تبرئه جمهوری اسلامی از اقدام صورت گرفته نشده.
با توجه به اینکه الان این موضوع به طور جدی مطرح شده در شورای امنیتی، موضوعی که ایران به سوریه سلاح میفرسته، شما فکر میکنید که ممکن هست کشورهای غربی برن به این سمت و سو که تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال کنند؟
بعید به نظر میرسه با توجه به مقاومتی که چین و روسیه در شورای امنیت میکنن و حمایتی که از سوریه به عمل میارن، امکان تصویب قطعنامه خاصی علیه ایران وجود داشته باشه.
آقای تقی‌زاده، یک مسئله دیگری که مطرح شده در جلسه شورای امنیت سازمان ملل برنامه هسته‌ای ایران هست و کشورهای غربی خصوصا نماینده آمریکا به ایران هشدار داده که نمیشه مذاکرات اتمی تا مدتی نامحدود ادامه پیدا کنه و گفته زمان ما محدود هست. به نظر شما این زمان اگر تموم بشه چه اقدام دیگه‌ای ممکنه انجام بدن؟ منظورشون آیا اقدام نظامی بوده علیه ایران؟
بدون تردید کشورهایی که تهدید به جنگ میکنن علیه ایران، من جمله کشور اسرائیل، همینطور آمریکا که به دفعات اعلام کرده هیچ گزینه‌ای برای برخورد با ایران از روی میز برداشته نشده، ایران نباید تصور بکنه که این تهدید همیشه به صورت تهدید باقی میمونه. همین چند روز پیش بود که شنیدیم سفیر سابق واشنگتن در تل آویو اعلام کرد سال 2013 سال برخورد نظامی اسرائیل علیه ایران خواهد بود. نباید انتظار داشت که کشورهای مخالف برنامه اتمی ایران دست روی دست میگذارن و بعد و تحمل میکنن. به نظر من برای ایران تنها یک فرصت طلایی باقی است و این برگزاری جلسه مجمع عمومی سازمان ملل. بنابراین اگر ایران بخواد خطر جنگ رو خونسا بکنه، بایستی از فرصت برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل استفاده بکنه و با دادن یک پیشنهاد قطعی و روشن راه حلی رو پیدا بکنه برای رسیدن به توافق با کشورهای غربی. اگر این پنجره بسته بشه، به نظر من وضعیت اقتصادی و امنیتی ایران بسیار بسیار در ماه‌های آینده دشوار خواهد شد.
به جز نماینده آمریکا، نمایندگان بریتانیا و فرانسه هم روز پنجشنبه در جلسه شورای امنیت هشدار دادند که زمان یافتن راه حل برای بحران هسته‌ای ایران از راه مذاکره و دیپلماسی رو به پایانه. به نظر شما چه مدت زمانی رو در نظر دارن برای ایران تا گفتگو بر سر مسئله هسته‌ای ایران به نتیجه برسه؟
با وجود اینکه کشورهای بریتانیا و فرانسه و در حاشیه جلسه اعضای ثابت شورای امنیت کشور آلمان به عنوان عضو کشور 5+1 در مورد برنامه‌های اتمی ایران اظهار نظر می‌کنند، ولی در حال حرف نهایی رو به عنوان رهبر سیاسی غرب بایستی آمریکا بزنه. به نظر نمی‌رسه که دولت اوباما راضی به داخل شدن در یک جنگ تا ششم ماه نوامبر سال جاری باشه، یعنی روز برگزاری انتخابات. اگر این انتخاب نتیجه متفاوتی داشته باشه و رقیب جمهوری‌خواه، یعنی آقای خامنه‌ای انتخاب بشه. با این وجود رئیس جمهور فعلی تا انتقال قدرت به رئیس جمهور تازه بایستی صبر بکنه. بنابراین از حالا تا 20 ماه ژانویه و از 20 ماه ژانویه تا معرفی وزیر خارجه آمریکا و تشکیل دولت تازه که معمولاً تا ماه فوریه طول می‌کشه، حداکثر وقتی که ایران خواهد داشت اوایل ماه مارس خواهد بود و در اون زمان هم شرایط سیاسی برای انجام اقدام نظامی علیه ایران فراهم‌تر از همیشه است.
و روز جمعه احمد شهید گزارشگر ویژه ایران در امور حقوق بشر و هاینر بیلفلد گزارشگر ویژه آزادی ادیان در جهان در بیانیه مشترک نگرانی خود را از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران اعلام کردند. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های حقوق بشر در گفتگوی با شیرین فامیلی در انتقاد از برخورد ایران با پیروان دیگر ادیان و مذاهب می‌گوید:
مطابق موازین حقوق بشر، چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، چه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که می‌دونید ایران 37 ساله که عضو این میثاق، داشتن یک مذهب یا یک اعتقاد ملازمه با تظاهر به اون مذهب یا اعتقاد و حتی تبلیغ اون مذهب یا اعتقاد داره. در اسلام، در جمهوری اسلامی، هر مسلمانی باید شهادتین بگوید، یعنی با صراحت بگه که مسلمانه و حتی وظیفه داره، تکلیف دینی داره که امر به معروف و نهی از منکر بکنه. ولی تضادی که در رویه جمهوری اسلامی هست این است که این موازین رو برای پیروان سایر ادیان قائل نیست. هرچند که سه مذهب، مسیحی، یهودی و زرتشتی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان اقلیت‌های مذهبی شناخته شده مورد رسمیت قرار گرفتن، ولی این حق رو برای پیروان این سه مذهب هم قائل نیست. و اینجاست که خب صدای گزارشگر موضوعی درباره آزادی مذهب و گزارشگر بیش درباره ایران بلند میشه و اونها میدونید طبق تحقیقاتی کردن ضمن اظهار خوشبختی از آزادی آقای یوسف ندرخانی گفتند که طی سالهای اخیر بیش از 300 نفر فقط در ارتباط با مذهب مسیحی در ایران مورد ستم و آزار قرار گرفتند.
آخرین اطلاعاتی که شما از وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران دارید چی هست؟
مسلم وضع اقلیت باهایی که بزرگترین اقلیت مذهبی در ایران از بقیه وخیم‌تره، چون باهایی ها مذهبشون مورد رسمیت نه در قانون اساسی جمهوری و نه در عمل قرار نگرفته و علاوه بر این متاسفانه اونها ستم و آزار مضاعف نصیبشون میشه. رهبران جامعه بهایی سالهاست که در زندان هستند. دانش آموزان اونها اگر تظاهر به مذهب بهایی بکنن از دبیرستان ها اخراج میشن، به دانشکده ها اونها رو راه نمیدن و وقتی که مدارس خصوصی هم برای اینها خود جامعه بهایی ها تعیین کردن به اون مدارس هجوم میارن، وسایل اونها رو توقیف میکنن. ایده هم در ارتباط با همین حق تحصیل هم متاسفانه دستگیر شدن و خب این فقط منحصر به بهایی ها نیست، حتی درباره فرقه های مسلمان هم به ویژه دراویش هم آزار و ستم کم نیست. دهی و از جمله دو تا از همکاران ما وکیل دادگستری که از حقوق درویش ها دفاع کردن در حال حاضر در زندان.
گزارشگران حقوق بشر در ایران و آزادی ادیان و خود شما آقای لاهیجی به عنوان نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، خواستتون از جامعه بین الملل در این مورد چی هست؟
صدور این بیانیه نشون میده که جامعه بین الملل در جریان وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران هست، در جریان سایر مسائل هم کم و بیش بریجه های احمد شهید با توجه به گزارش هایی که به دستش میرسه از طرف سازمان های حقوق بشر هست، مثل ستمی که بر حقوق اقلیت های قومی میره، وضعیت حقوق زن ها، وضعیت روزنامه نگاران و تمام در حال افراد و نهادهای جامعه مدنی در ایران. بنابراین توقع ما این استش که نسبت به سایر مسائل هم توجه بیشتری بشه و موضوع لاینحل انرژی هسته‌ای باعث نشه که مسئله حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر به فراموشی سپرده بشه.
گفتگوی عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر رو میشنیدید با شیرین فامیلی. عزیزان، این رادیو همیشه محلی است برای پژواک دیدگاه های شما. شما میتونید دیدگاه های خودتون رو با شماره 20420 22-11-22-112 در تمامی ساعت شبانه روز در میان بگذارید. از آسمان تا ریسمان هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید و بریم و بشنویم برخی از پیام های شما را با صدای خودتون.
سلام، من اسمم یاسمن از دشبور، میخوام روز اول مهر رو به همه تبریک بگم. خیلی ممنون از رادیوتون.
جناب احمدی‌نژاد، با این همه اقتدار و عظمت و شوکت، چهار تا درویش دور هم جمع میشن در مت علی میخوان ذکر کنن، دارایشون هم یک کشکوله، اینها نظام رو تهدید میکنن. وای به حال اون روزی که بخوای رهبریت دنیا رو به عهده بگیری.
آقای احمدی نژاد، 5 سال قبل طبق دستور شما برای خانه‌دار شدن پولی به حساب مسکن مهر واریز کردیم. از اون زمان تا به حال از خانه خبری نیست و ما هم از خوردن گوش محروم هستیم. لااقل اگر این پول را به حساب سپرده در بانک میذاشتیم میتوانستیم ما 1 کیلو گوشت بخریم. به خدا دیگه خسته شدیم. با حقوق ماهیانه 400,000 تومان، کرایه خانه و بدهی بانک چه کنیم؟ تو رو خدا یک فکری به حال ما بکن.
میخواستم به مردم و جوانان بگم که ایشون دوباره به خاطر کرسی خودشون میخوان گوری مردم بزنن، یه جنگ دیگه بپا کنن. این مرتبه دیگه جنگ با اسرائیل و امریکا غربی هست و نه با عراق. ایران رو زیر رو میکنن. حالا عصر ظهوره؟ نه، حالا زخصر زیر روی مردم و گدا و بدبخت گرس نکردین.
2-0-420-22-11-22-112 در تمامی ساعت شبانه روز در انتظار و جویای پیام های شماست با صدای خودتون. خب شنوندگان خوبمون، وقت اون رسیده که به وعدمون عمل کنیم و با همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام، بار دیگه به صبحانه با خبر خوش آمدی.
با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
شهرام اگه موافق باشی با روزنامه های مغرب، ابتکار و دنیای اقتصاد شروع کنیم که از انتقاد شدید مراجع قم از افزایش تورم و قانون گریزی در کشور خبر دادن.
روزنامه مغرب گزارش داده که در دیدار اعضای فراکسیون روحانیان مجلس شورای اسلامی که روز پنجشنبه با شماری از مراجع تقلید، البته مراجع تقلیدی که نزدیک به جناح حاکم هستند، در قم انجام شد، دیدارها محلی برای انتقاد از گرانی‌های موجود در کشور و قانون‌گریزی‌های دولت تبدیل شد. به گونه‌ای که به نوشته روزنامه مغرب، تاکنون این حجم از انتقاد صریح و شفاف از دولت بی‌سابقه است در نزد مراجع که خودشون حامی جناح حاکم هستن. روزنامه مغرب در این حال نوشته که لطف الله صافی گلپایگانی، یکی از این مراجع تقلید، به روحانیان مجلس گفته که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و گرانی‌هایی که وجود داره، اگر این مشکلات حل نشه، ابعاد و مسائل بعدی اون در آینده آشکار خواهد شد. روزنامه ابتکار هم که در تیتر یک خودش این خبر رو منتشر کرده، نوشته که مباحث مربوط به گرانی و تورم یکی از موضوعات اساسی بوده که مراجع تقلید در قم با روحانیان مجلس در میان گذاشتن و خواستار چاره‌جویی برای این مشکلات شدن. و اما روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارشی با تیتر گلایه‌های ارضی مراجع تقلید در دیدار با روحانیان مجلس منتشر کرده و از قول ناصر مکارم شیرازی نوشته نوسان ارض باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام شده. آقای جعفر سبحانی، یکی دیگر از این مراجع، به صراحت گفته که گرانی در جامعه غوغا میکنه و با وجود پرداخت یارانه ها هزینه های زندگی اونقدر افزایش پیدا کرده که مردم در زندگی روزانه خودشون گرفتار شدن. و آقای حسین نوری همدانی هم به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد گفته همه اینها از ضعف مدیریت هست و هرچی زودتر باید این مشکلات حل بشه.
روزنامه آرمان به نقل از مسئول اتاق فکر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها نوشته که نگذارید دموکراسی در دانشگاه‌ها تدریس شود.
به گزارش روزنامه آرمان، علیرضا پناهیان از روحانیونی که نزدیک است به رهبر جمهوری اسلامی و سمت رسمی او هم مسئول اتاق فکر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها هست، طی اظهاراتی گفته که دانشجویان نباید بگذارن در دانشگاه‌های کشور در فصل‌های دموکراسی تدریس بشه، چرا که دموکراسی دروغ هست. آقای پناهیان در این حال پیشنهاد کرده به اعضای بسیج دانشجویی که از عملیات چریکی و پارتیزانی برای مقابله با اون چیزی که ایشون به عنوان جنگ نرم نام برده استفاده کنن. آقای پناهیان گفته که ما در جریان جنگ 8 ساله هم جنگ منظم داشتیم هم جنگ پارتیزانی و در قبال جنگ نرم هم باید از روش‌های جنگ پارتیزانی استفاده بکنیم، اما توضیحات بیشتری درباره جزئیات این گونه جنگ پارتیزانی نرم نداده این روحانی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی.
روزنامه رسالت نوشته که محمود احمدی نژاد باید پیشنهاد تشکیل دفتر حمایت از ادیان ابراهیمی را در سازمان ملل متحد مطرح کند.
روزنامه رسالت گزارش داده که محمود احمدی نژاد امروز شنبه اول مهر ماه تهران رو به مقصد نیویورک ترک خواهد کرد تا در 68مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت بکنه. البته روزنامه رسالت به نقل از آقای احمدی نژاد نوشته که قرار است در این اجلاس ایشون ته سخنانی مشکلات دنیا رو مطرح بکنه و راه‌های برون رفت از مشکلات جهانی و مدیریت جهانی رو هم ارائه بکنه. اما روزنامه رسالت پیشنهاد داده به آقای احمدی نژاد که به جای راهکارهای دیگه‌ای که برای مدیریت جهانی داره، در حال حاضر با توجه به اون چیزی که این روزنامه انتشار فیلم و کاریکاتورهای اهانت‌آمیز به پیامبر اسلام توصیف کرده، پیشنهاد بکنه به کشورهای عضو سازمان ملل متحد که دفتری رو در سازمان ملل تشکیل بدن تحت عنوان دفتر حمایت از ادیان ابراهیمی و کار این دفتر هم به نوشته روزنامه رسالت این باشه که در قبال اهانت و توهین به مقدسات ادیان ابراهیمی واکنش نشون بده و سعی کنه که این وضعیت رو در جهان کنترل بکنه.
و بالاخره روزنامه جامعه جم که نوشته امسال 50,000 دانشجوی دانشگاه‌های دولتی با مشکل نداشتن خوابگاه روبرو هستند.
روزنامه جامعه جم از قول منصور حبیب‌پور گودرزی قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وابسته به وزارت علوم نوشته که دست کم 50,000 دانشجوی دانشگاه‌های دولتی امسال خوابگاه دریافت نمی‌کنند و با مشکل خوابگاه مواجه هستند. اونطوری که روزنامه جامعه جم نوشته این مقام وزارت علوم گفته که ما مجموعاً در کل کشور 900 خوابگاه دولتی و 300 خوابگاه غیر دولتی داریم و 450,000 دانشجوی دولتی که باید به اونها خوابگاه بدیم. تونستیم 250,000 خوابگاه رو فراهم بکنیم، ولی برای 50,000 دانشجوی دولتی که نیاز به خوابگاه دارن نمیتونیم کاری انجام بدیم. البته روزنامه جامعه جم اشاره کرده که بسیاری از دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی هم متأهل هستند و اونها هم با کمبود خوابگاه مواجه هستند و همچنین دانشجویان مجردی که ساکن شهرهای بزرگ شدن به دلیل ادامه تحصیل، اونها هم با مشکل خوابگاه مواجه هستند. و این غیر از کلیه دانشجویانی هست که در دانشگاه‌های غیر دولتی مثل دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می‌کنن و اونها هم از داشتن خوابگاه محروم هستند.
شهرام، سپاسگزارم از همراهیت با صبحانه با خبر و تا فردا صبح با صبحانه با خبری دیگه. خدا نگهدارت باشه.
الهه، متشکرم. روز شنبه خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
عزیزان، فرصت بسیار کم داریم، اجازه بدید که فقط دو تا از اسمس های شما رو بخونم. نوشتن با سلام مجدد، چرا که قبلا اسمسی فرستاده بودن آقای شاهین که فرصت نبود، طولانی بود بخونیم. نوشتن آیا در همه جا با زلزله زدگان این گونه برخورد میشه؟ آیا درخواست چادر برای زلزله زدگانی که زیر باران شب را به صبح رساندن جرم است؟ لطفاً به داد ما برسید، چون هرچه دفاع کردیم فایده ای نداشت. آقای شاهین. شنونده دیگری نوشتن سلام، صبح بخیر. من دمیدن اون صبحی رو دوست دارم که مردم بدونن بدون ترس هم میشه زندگی کرد. حسین از تهران.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia. و بالاخره اول مهر شد، اولین روز پاییز، اولین روز مدرسه ها، روزی که با احساسای متضادی میاد. صبح بخیر، روزگار به کام. اولین روز پاییز، میزبان من توماج تاهباز و وبلاگ رادیویی پارانویا هستیم و مثل هر روز قبل از اینکه سفره صبحانه رادیو فردا رو جمع کنیم، فرصتی است تا یکم راحت و بیخیال از ترس و هراسامون بگیم. واقعا راستش برای من هیچ روزی به این اندازه احساسات متناقض نداره. میدونم که هستن کسایی که روز اول مهر رو شروع مدرسه ها رو از صمیم قلب دوست دارن. میدونم که الان انواع تلویزیون ها و رادیوها و روزنامه ها دارن از اول مهر تعریف و تمجید میکنن. مثل همیشه احتمالاً زمین و زمان پر از برنامه های کلیشه‌ای شبیه به همن. رو راست بهتون بگم، من از اول مهر و باز شدن مدرسه ها متنفر بودم. ولی راستش همونطور که گفتم، اول مهر با احساسای متناقضی میومد. و یکی از اون احساسای متناقض، در این حال که اصلا دلم نمیخواست این مدرسه ها باز شن و من برم مدرسه، ولی یکی از اون احساسای متناقض کنجکاوی دیدن آدمای احتمالاً جدید و چه بسا جالب بود. بعضیاشون، یعنی 3-4 تاشون هنوز واسه من موندن. شاید شما بیشتر داشته باشین، شاید کمتر. ولی باقی مدرسه همون چیزای تقریبا همیشگی بود. باور کنین من دانش آموز خیلی خیلی خوبی بودم. 3 بار از مدرسه فقط اخراج شدم. راستش دلیلش هیچ وقت به درسام و نمره هامم ربط نداشت. شایدم واسه همینه که از مدرسه دل خوشی ندارم. درباره معلم ها هم حتما دوباره الان همه جا پر از کلیشه های تکراریه، ولی راستش اونم در واقع تو اون سیستمی که ما توش بزرگ شدیم بودن، توش معلم های عصبانی که دانش آموزاشون رو با هر وسیله‌ای که داشتن تنبیه میکردن بودن. البته از همه اینا مهمتر، سیستمی که انگار اصلا هدفش اینه که همه چی رو برای روز امتحان از بر کنی و خلاص. و باز هم مهمتر، سیستمی که توش تقلب کردن رو یاد میگیریم و بارها تمرین رو اجراش میکنیم، اونم درست تو سن رشد، درست تو سنی که میتونیم همه چیز رو یاد بگیریم. در این مورد البته شباهت آموزش پرورش های همه جای دنیا ظاهرن بیشتر از تفاوتاشونه. عجب اول مهری شد تو این پارانویا. ولی راستش تکرار کلیشه‌های همیشگی آسون تره. اینطور نیست؟ خب و برای اولین روز پاییز، بله برای اولین روز مهر، آخه باید از مهرم بگیم، ماه پیشانو با صدای دریا دادور، روز و روزگارتون به سرخوشی و تنخوشی و مهر.
گفتم عشقا های ماه پیشانو، گفت جونه جونو ماه جونه جونو. گفتم عشق بگو قنچه گل، تو گفتش لبونو جونه جونو ماه جونه جونو. گفتم عشق شرا ماه پیشانو،
وقت خداحافظی است. اینجاست تا 3 ماه با رنگ‌های زرد و سرخ و نارنجی و باران‌های مدامش، میزبان ما باشه. با گرمی دلهامون میتونیم این فصل رو فصلی سراسر زیبایی کنیم. با هزار امید و آرزو این صبحانه با خبر رو هم به انتها میبریم. با هزار امید برای اینکه روز بسیار خوبی در انتظارتون باشه، اول مهر خوب و خوشی برای دانش آموزان عزیز آرزو میکنیم و با هزار آرزو که فردا راست ساعت 7 باز هم میهمان ما باشید. خدا نگهدارتون.